Danke, danke. Ja, hast ihn über ایام بعد رو که خیلی ازش نگذشته تبریک بشم. خدمت شما عرض کنم که موضوع بحثمون در باب نسبت بین یعنی رابطه یا نسبت بین انقلاب و تمدنه و تو چارچوب اون پیوند این موضوع با مسئله نظری اجتماعی توی مباحثی که قبلا طرح شده در واقع ظاهرا اینطور میشه استنباط کرد که ما میخوایم در این باب بحث کنیم که تمدن یا یه حرکت تمدنی شکلیش و تحققش چه نسبتی با انقلاب داره و از این منظر که در واقع انقلاب مؤسس یک نظم اجتماعی است در واقع به این مسئله هم می‌پردازه. خدمت شما عرض کنم که برای اینکه خود بیشتر توی فضای بحث قرار بگیریم، این فضای اصلی بحث، تا بعد برگردیم به این مسئله، ریشه بحث به این برمیگرده که ما در بحث از چگونگی در واقع تحقق جامعه و شکلی نظام اجتماعی مباحثات زیادی توی حوزه جامعه شناسی یا علوم اجتماعی در واقع وجود داره. یعنی یکی از مسائل محوری به این حوزه اون به اصطلاح مسئله حابزی نظم، یعنی این مسئله که در واقع اولین بار حابز مطرحش کرد، البته اون تو حوزه سیاست مطرحش کرد و در اون مقطع از این باب تو حوزه سیاست مطرح شد که هنوز درکی از تفکیک بین حکومت و جامعه و اینها به وجود نیومده بود و کلن آنچه که از نظم و انتظام در جامعه میدونستن همون نظم و انتظامی که از نایه سیاست به وجود میاد و تشخیص این که یک حوزه به یک معنا خودکار و سیستمی که به طور خود به خودی مستقل از سیاست زندگی اجتماعی انسان را نظم و نسق میده به اسم جامعه وجود داره، اون این فهم حاصل نشده بود. برمی داریم حابز در واقع مسئلهش این شد که چجوری و چرا چیزی به اسم حکومت به وجود میاد. بعد این مسئله توی حوزه جامعه شناسی بدل شد به این مسئله که چجوری جامعه به وجود میاد، یعنی یا نظم اجتماعی به وجود میاد، چون این مسئله مطرحه که بالاخره ما یک مجموعه از افراد مختلفی هستیم در درون جامعه که امیال و خواسته ها و قرائض و ذهنیت های متفاوتی داریم و طبیعتا این سوال پیش میاد که چجوری این آدم هایی که همه با هم متفاوتن و از هم دورن یه دفعه چیزی به اسم جامعه رو وجود میارن که به شکل منظم و هماهنگی کار میکنن، یه چیزی به اسم نظم اجتماعی دل این افراد متفاوت و متمایز به وجود میانی شد. قاعدتا فرض اینه که وقتی آدم هایی 10 تا 100 تا 20 تا 1 میلیون هر چند تا که هر کمشون یه موجود مستقلن کنار هم قرار میگیرن، قاعدتا نزاع و منازعه باید خروجیش باشه که اینکه تو بحث حابز هم همین بود دیگه. این خب فرض اینه که اینا آدم ها وقتی آدم های مختلف کنار هم میشینن یا میشتن یا خود زندگی میکنن باید با هم دعوا کنن و جنگ کنن. قاعده اولیه توی رابط بین آدم ها افراد مختلف اینه که جنگ باشه. حالا چی میشه که جنگ اتفاق نمیفته و به جاش نظم میاد؟ یه سوال مهمه توی این سوال محوری حوزه های علوم اجتماعی این سواله. این اول باید توضیح بدیم که چجوری همچین چیزی اتفاق میفته تا بعد بحث های بعدی اجتماعی اینها مطرح بشه. اما زیده این بحث من در واقع این مسئله را مطرح کردم که متفکرین اینها در بحث از چگونگی پیدایی نظم اجتماعی به صورت انتزاعی و بر اساس فرضهای تخیلی مثل خود مثلا یا مثلا به شکل چیزی فرض میگیرن که مثلا یه موقعی بوده تو جامعه که هیچ آدمی نبوده، چیز نظمی نبوده، یا آدم های منفردی بودن زندگی میکردن و از این فرضهای حالا واقعی یا غیر واقعی تخیلی میمدن بحث میکردن چجوری در واقع جامعه وجود میاد و نظریه پردازی میکردن. من تو این بحث اینو مطرح کردم که ما یک مثال خیلی دستی داریم که از تأمل و تدریج در اون میتونیم مسئله حابزی نظر رو پاسخ بدیم و اونم خود انقلاباته، چون در درون انقلابات در واقع اون چیزی که دنبالشیم اتفاق میفته، یعنی یه دفعه جامعه از هم میپاشه و یه جامعه دیگه ای وجود میاد. و باید اگه میخواد توضیح بدیم که چطور بشده، چطور میشه که در واقع جامعه به وجود میاد، بهتره که به این مسئله انقلاب بپردازیم. پیشه بحث این نظر و مسئله انقلابات در واقع اینه و از این بابه که در واقع اینجا این مسئله به مسئله تمدن مرتبط شده. یعنی حسب اون معنایی که توی ذهن کسایی که این بحث رو طرح کردن وجود داشته، سوال اینه که یه چیزی به اسم تمدن به عنوان یه صورتی از نظم اجتماعی چجوری یا چه ارتباطی داره با مسئله انقلاب. این به عنوان در واقع مقدمه اولیه بحث برای اینکه تو فضای نظریه موضوع قرار بگیم. برای ما در واقع سوالمون این هستش که سوال کلیتر بیرون از بحث اینه که اون اصولا تمدن ها چجوری شکل میگیره، چجوری به وجود میاد، چجوری چیز به اسم حرکت تمدنی به وجود میاد. و سوال دومش اینه که اون انقلاب چه ارتباطی با این مقوله داره، یعنی اون مسئله تمدن رو به عنوان شکلی از نظم اجتماعی در نظر گرفتیم، اون سوال حافظی رو در موردش مطرح میکنیم و مرحله دوم سوال از این که حالا انقلاب به این مسئله مرتبطی یا نه. پیش از این که ما وارد این بحث بشیم دوایی مجملی راجب تمدن باید صحبت کنیم. واسه منظور از تمدن چیه؟ چون میدونید که این بحث تمدن یکی از این بحث های پرمناقشه است، حتی مثل همه بحث های علوم اجتماعی، که تمدن چیه، فرقش مثلا با جامعه چیه، فرقش با فرهنگ چیه. و ویژگی ها خصوصیاتش کدومه؟ ما با این مناقشاتی که حول این بحث هست و خیلی مناقشات گسترده ای اصلا کاری نداریم. یک چیز دیگه ای رو در واقع ما باش کار داریم، مثلا در متن فضای اجتماعی خودمون در واقع من دارم میذارم، یعنی چون این بحث تو هر فضایی ممکنه یه چیزی در بابش مطرح باشه، یه سوالی در بابش مطرح باشه، ولی توی فضای اجتماعی ما منظور این که میگیم تمدن، حرکت تمدنی چیه؟ خب معلومه که خیلی ما با اون مناقشات نظریه زیادی که این وجود در بابه این وجود داره کاری نداریم، بلکه یه چیز دیگه مد نظرمونه. اگر که به اصطلاح بخوام این سوال رو با نظر و مباحثاتی که یا مباحثی که حول این قضیه وجود داره ببینیم، نظر من خیلی نیازی نداریم وارد اون مباحثات بشیم، چون مسئله خیلی روشنه. در واقع اون چیزی که توی جامعه ما مطرحه یه مطلب خیلی ساده و روشنیست. در واقع در باب انقلاب، یعنی انقلاب اسلامی، حداقل دو تا دیدگاه وجود داره و یکی از این دیدگاه ها همین دیدگاهی که مفهوم تمدن توش موضوعیت پیدا میکنه، از این که میگم دو تا دیدگاهی نه تو این زمینه این بحث. یه دیدگاه دیدگاهی است که در واقع انقلاب یه حرکت خاص ایران و محدود به جغرافیا و یا جامعه ایران میدونه که کارکردهاش و یا خروجیاش در واقع این است که به بعضی از مشکلات موجود در جامعه پاسخ بده، یه سیستم مستبدی یا وابستهی وجود داشته باشه، سیستم پهلوی. یه اتفاقی افتاده برای که این به اصطلاح سیستم رو حل و فصلش کنه و جامعه رو به حالت عادی خودش برگردونه. از منظر بعضی انقلاب اینه، انقلاب یه حرکت کاملا محلی محدود به جغرافیای خاص ایرانه و حتی توی این معنا هم خودش ممکنه بحث دامنهای متعددی پیدا کنه. بعضی ها مثلا نهایتا به نظرشون مثل انقلاب بعد بخواسته رژیم پهلوی رو بذاره کنار، یا بعضی حتی کمتر بخواسته شاه ورداره، فقط شاه ورداره یه عده دیگر رو بذاره جاش، تغییرات سیستمی نه. حالا بعضی ها ممکنه خود بیشتر برن تغییرات سیستمی. اوج بحث در واقع ممکنه یه دیب تو این بحث این تلقی رو از انقلاب داشته باشن که بله انقلاب اسلامی در واقع پاسخی است به یک مسئله محلی ملی، یعنی محدوده مکانی خاصی که جامعه ایران توش هست و کاملا اهداف و مقاصد محدودی داشته. حد اکثرش اینه که یه جامعه متفاوتی حالا در معنای دقیق انقلاب ایجاد کنه اینجا، چون گفتم در این معنای خاص که انقلاب رو محدود مکانی و خاص جغرافی ایران میدونیم، اینا خیلی معانی متعددی وجود داره، چون انقلاب معانی متعددی داره. یه معناش اینه که فرد میخواد یه آدم رو برداره، یعنی انقلاب اسلامی فرد میخواد یه آدم رو برداره به اسم شاه. حالا یه خود بالاتر بریم، نه میخواست یه آدم رو برداره با اطرافیانش. یه خود بالاتر بریم، انقلاب ایران میخواست یه آدمایی رو برداره با اطرافیانش با یه سیستم با یه رژیم سیاسی. در معنای خیلی گسترده و عمیقش در این معنای محلی، انقلاب اسلامی ایران میخواست یه سیستم اجتماعی که وجود داشته رو عوض کنه. ولی باز در این معنا در این دسته از معانی از انقلاب، در واقع انقلاب یه امر محدود و مکانیه. یه دی محدود مکانی و محدود به در جامعه ایرانه، یعنی جامعه خاص ایران. در یه معنای دیگه اونایی که بحث تمدن رو مطرح میکنه، حرکت تمدن، در واقع ایدهشون در واقع فراتر از این نگاه محدود، حتی در اون نگاه خیلی عمیق معنای اول هستش و اون هست که در واقع میخواد یه نظم تاریخی جدید رو در جهان ایجاد کنه. یعنی وقتی میگن ما انقلاب ایران حرکت تمدنی، یعنی نظر میکنن به دیگرگونی‌های تاریخی که توی عرصه حیات بشری از ابتدا به وجود اومده. خب البته تاریخ رو نگاه میکنیم به تناوب یه جوامعی یک نظاماتی آمدن و به این معنا تو محدوده‌ای که حضور پیدا کردن کل حرکت بشری رو به این معنا خودشون تعریف کردن، یعنی اون حرکت تمدنی تعریف کردن. در گذشته این خیلی عمومیت و گستردگی خیلی عامی نداشت، یعنی کل حرکت تاریخ بشری به این معنا نمیتونن تعریف کنن، چون در گذشته ما در کره خاک تمدن‌های متعددی داشتیم. ولی حداقل اینه که در واقع در این معنای از به اصطلاح حرکت تمدنی، یعنی حداقل اینه که این یه منازعه تاریخی وجود داشته در گذشته که یک بعضی از این جوامع به این عرصه می‌رسیدن که می‌خواستن حرکت تاریخی بشریت رو روی زمین مشخص و روشن کنن. یعنی یه حرکت که حرکت تمدنیه، گویی یعنی در واقع در خودش کل مقاصد و اهداف بشریت رو خلاصه کرده و میگه که من دایه دار حرکت بشری روی ارض و زمین هستم. یعنی این بشر که اومده روی زمین میخواد بره یه مقصدی، حتما باید یه مسیری به یه شکلی بره، من دارم این کار انجام میدم. مثلا تمدن اسلامی در دوره‌های اخیر که روشنه، بالاخره شاید هیچ تمدنی مثل تمدن غرب اینجوری مسئله رو ندیده باشه که آقا اصلا من تعریف کننده معنای بشریت، مقاصد و اهداف بشریت هستم و اگر میخواین بشریت رو ببینین، حرکتش رو ببینین، از آغاز تا آغاز توی آینه من نگاه کنین، یعنی منم اون شکلی از حیات که بشر روی زمین باید میداشته و از یه جایی به یه جای دیگه میرفته. وقتی میگم حرکت طرف داری در واقع یعنی تعریف کننده حیات تاریخی بشر، یعنی بعضی از نظامات اجتماعی اینجوری هم. حتی گفتم اون معنای از تمدن که توی منازعات هست معنای متفاوتیه. اگر وارد این معانی منازعات متعددی بشه، ولی اگه شما توش برین آخرش به نظر من خیلی روشن به این میرسین، اگه دقت نظری داشته باشین، که اونجا در واقع نهایتا تمدن در واقع نظر به یه شیوه زندگی و زیست خاص داره. یعنی وقتی بحث از تمدن هست، یعنی بسیار یه شیوه زیست خاص، یه شیوه زیستی که به این معنام شیوه زیست خاص که اصلا کلیت شیوه زیست بشر رو میخواد تعریف کنه. یعنی بعضی از نظامات اجتماعی اینجوری قضیه رو میبینن. حالا در این معنای مورد نظر ما، در واقع اونایی که میگن انقلاب اسلامی حرکت تمدنی، یعنی به این معنا که حالا هر چی در گذشته بوده یا حالا الان هست، به یه طرف ما در واقع به نظر ما میرسی که این شیوه زیستی که تعریف شده برای بشر توی تمدن غربی، این شیوه زیست شیوه زیست غلطیه. یعنی تمدن غربی یه جایی آمده ظاهر شده و مهار حرکت تاریخی بشر رو گرفته، اون حرکتی که در روی زمین بشر آغاز کرده، از ابتدا داشته میره به یه مقصدی میرسیده و گفته من دست تو رو میگیرم و میبرمت با این ساختارهایی که ایجاد کردم، این نحوه عمل و اقدامی که تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد برای شما مشخص کردم، تعریف کردم، اون شکل از زندگی که خاص بشر در اون معنای نهایی که واسش مد نظره. در نگاه در واقع تمدنی انقلاب اسلامی در میگیم آقا این نوع شیوهی که تعریف شده این شیوه درستی نیست، ما میخوام جایگزین داشته باشیم واسه این. در این نگاه میگم بحث این هست که انقلاب اسلامی بحث فقط یه رژیم پهلوی نیست، یا حتی تغییرات عمقی تو خود جامعه ایران نیست. اگر هم هست، با یه نظر به حرکت کلی تاریخی بشر، با تعریف و تعیین کردن کل حرکت ناظر به این موجود به نام انسان در واقع هست. یعنی اگر به اصطلاح در اون معنای اول از انقلاب، یه معنایش معنای خیلی درستیه، یعنی اینکه انقلاب اسلامی حرکتی است برای که ایجاد ساختارها و نظام اجتماعی و یا شیوه زیست متفاوتی برای بشر ایجاد کنه. یعنی هدف این بوده، یعنی ما می‌خوایم یه زندگی متفاوتی رو تعریف کنیم، یه انسان حتی متفاوتی رو تعریف کنیم، یعنی ایجاد کنیم. حالا در این معنا که معنای درستیه، وقتی ما حرکت تمدنی میگیم، میگیم نظام انقلابی نظام تمدنی است، واقعا منظور این هستش که این در اون معنایی که گفتم، یعنی این حرکت میخواد به عنوان به اصطلاح یه شیوه زیستی که شیوه زیست تاریخی بشر روی زمینه، یعنی همون چیزی که خدا تعریف کرده، ما میگیم که این شیوه، یعنی بشر باید از این مسیر به مقصد و مقاصد تاریخی خودش و اون چیزی که خداوند درش در روی زمین تعریف کرده برسه. حرکت تمدنی یعنی به اصطلاح در واقع مدعی حیات بشری روی زمین شدن و حرکت تاریخ بشر روی زمین تعریف کردن، تعیین کردن. به یه معنی ما میخوام بگیم آقا بشر میخوای بری هر جایی میخوای بری، این جایی که میخوای بری اینه که من تعریف میکنم و باید اگر میخوای به مقصد برسی، باید در دل این حرکت اجتماعی که ما تعریف کردیم مثل انقلاب اسلامی بیایی توی این قرار بگیری. ما میخوام یه همچین در باید توی معنی از تمدنی انقلاب اسلامی، یعنی همینچه معنی، یعنی معنی که در واقع میخواد سردمدار حیات اجتماعی بشر در روی زمین باشه و برش به مقصد و مقصود، یعنی یه شیوه زیست متفاوتی، ولی شیوه زیست متفاوتی انقلاب دنبال یه شیوه زیست متفاوته در عمیق‌ترین معناش میخواد یک انسان متفاوتی بسازه، ولی نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای جامعه بشری. در واقع میخواد یه تبدیل و یه حرکتی بشه که بشر رو در کل زمین دنبال خودش ببره و اون جایی که باید ببره. اون بنابراین اون معانی خیلی زیاد و کثیره منازعات و مناقشات علمی رو خیلی ما کاری نداریم. وقتی میگیم تصور من اینه، وقتی ادعی میگن آقا حرکت تمدنی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی نمونه حرکت تمدنی، منظورشون اینه. اصلا اون بحث هایی که هم حالا هست، بحث هایی که آیا تمدن به وجه مادی حیات اجتماعی فرهنگ به وجه معنوی، اینا اصلا وجهی نداره. و یا مثلا در واقع بعضیا صرفا وقتی میگن حرکت تمدنی، یه بودی از اون بودی که من گفتم و مد نظر دارن، در واقع یعنی یه قرده اجتماعی سیاسی پیدا کردن، یعنی به اصطلاح موقعیتی رو شبیه مثلا موقعیت تمدنی غرب پیدا کردن از یه حیث خاصش، یعنی بالاخره فراتر از به اصطلاح محدوده ایران یه حرکت‌های اجتماعی دیگر از جامعه دیگر از ذیل خودش گرفتن. این معنای کاملش در واقع معنایی که گفتم، این معنای کاملش این معنا رو داره، اون معانی دیگه هم که گفتم داره. برای این بحث اینه، یعنی بعد از این دو مقدمه که یه مقدمه حوزه نظری و تئوریک بحث رو در مباحثات یا بحث‌های علوم اجتماعی مشخص می‌کرد، و بحث دوم حوزه مشخصه اون رو در درون جامعه ایران مطرح میکنه، حالا میرسیم به سوال مشخص این بحث، یعنی این بحث که انقلاب اسلامی چه ربط و پیوندی با این معنای از حرکت تمدنی داره. خب اگر که بپذیریم که موضوع نزاع یا محل بحث در واقع این است، سوال پیش میاد که خیلی تحولات اجتماعی در جوامع مختلف و یا در ایران اتفاق افتاده، برای اینکه یه حرکتی حرکت تمدنی باشه این الزامات و اختزاعاتش چیه؟ این تو این بحثه که مسئله انقلاب مطرح میشه. آیا هر نظم اجتماعی ممکنه صورت یه حرکت تمدنی به خودش بگیره؟ یا اگر قرار باشه به یک چنین حالتی، یعنی اتفاقی بیفته به لحاظ تاریخی، این چه اختزاعاتی داره؟ چه ارزامات و نیازهایی داره؟ برای اینکه ما اینو بپذیریم که یک حرکتی حرکت تمدنی است، آیا اصلا این الزامات و نیازها و اقتضاعاتی گفتیم تو متن انقلاب اسلامی وجود داره؟ یعنی سوال اول اینه که اگر که قرار یه حرکت تمدنی باشه، این باید به لحاظ اجتماعی چه خصوصیات و چه ویژگی‌هایی داشته باشه، و بعد آیا تو متن این اتفاقی که توی جامعه ایران افتاده این اقتضاعات و لوازم و نیازها هست یا نیست؟ ببینید اگر این مقدماتی گفتم برایش ما توافق کرده باشیم، مسئله رهبری توی بحث ما چیست؟ این قرار باشه که یه حرکتی تمدنی اتفاق افتاده باشه در یه جامعه جایی زمان و مکانی روی این خاک، این چجوری باید باشه، چه ویژگی هایی باید داشته، چه الزامات و نیازهایی در درونش باید وجود داشته باشه. آیا میشه همینطوری مثلا فلان جامعه در فلان مقطع یا زمان خاص یا مکان خاص یه دفعه تبدیل به یه حرکتی تمدنی بشه؟ یعنی چطوری میشه که به یک جامعه بدل میشه به یک حرکت تمدنی و یک تمدن خاصی، یه زیست مشخصی رو، یک حرکت تاریخی مشخصی رو روی زمین آغاز میکنه؟ این مشخصه که در واقع ما همیشه اگر قرار باشه که به اصطلاح بلاز تاریخی حرکت تازه‌ای رو روی زمین داشته باشیم، در یه جامعه داشته باشیم، این همینطوری در واقع این اتفاق نخواهد افتاد. یه جامعه‌ای که داره زندگی میکنه، حرکت و زیست خاص خودشو داره، چطوری یه دفعه بیاد تبدیل به یه حرکت تمدنی باشه؟ اگر هم به تاریخ هم نگاه کنیم، در واقع روی مصادیق تاریخی مشخص این خیلی روشنه که این اتفاق تحت شرایط خاصی میفته. یعنی اون نظم اجتماعی که قراره که بدل بشه به نظم تاریخی که هستی بشری روی زمین در درون خودش تعریف کنه و مسیر خاصی ببره، این همینطوری امکان وقوع تحقق نداره. چون حرکت های تمدنی مشخصه، خیلی مشخص باید یه ظرفیت و نیروی خیلی خاصی در درونشون داشته باشن. چون برای اینکه یه حرکت تمدنی اتفاق بیفته، قرار این که باید یه نظم اجتماعی حالا متفاوتی ساخته باشه، این نظم اجتماعی باید ظرفیت هایی رو داشته باشه که کل تاریخ با خودش به همراه کنه. یعنی اینطور نیست که حالا هرکی اولا ادعا کنه، چون خود این ادعا هم همینطوری اتفاق نمیفته. یعنی اینکه یه جامعه بیاد بگه من میخوام یه حرکت تمدنی ایجاد کنم، همینطوری اتفاق نمیفته. یعنی این بشر این طرف اون طرف، خب میبینید جامعه های زیادی وجود داره، میان میرن، هیچ همچین ادعاهایی ندارن. نفس این که یه همچین ادعایی ظهور بروز کنه، ظرفیت و امکانهای خاصی میخواد. بعد مرحله بعد این که بتونه این کل به صورت بشریت رو با خودش همراه کنه. برای اینکه حرکت تمدنی بشه، منازعات اجتماعی تاریخی زیادی رو باید حل و فصل کنه. مثلا همین مورد دم دستمون که مورد غرب هست، شما نگاه کنید به سادگی غرب به این موقعیت نرسیده. اگر در تلاش ها و کوشش های غربی ها نگاه کنید، واقعا حرکت های حماسی این به اصطلاح مردم در درون این تمدن انجام دادن. حتی ساده ترین کارهاشون، شما فکر میکنید مثلا حرکت هایی که همین الان هم هست، این یه دفعه یه بردوی پیدا بشن مثلا بلندشن برن قطب شمال، این دنیا قطب جنوب، این دنیای یخ و سرما رو، کدوم انگیزه یه آدمایی رو به همچین حرکتایی وادار میکنه؟ کم از این حرکت ها توی غرب اتفاق نیفتاده. در واقع تک تک حرکت هایی که این تمدن انجام داده همچنین شکل حماسی داره که هنوز هم توشون میبینیم. دست به کارهای عجیب، مثلا تو دل این تمدن خوابیده کارهای عجیب غریب کردن، کارهایی که ظرفیت های بزرگی میخواد. دائما مثلا این حرکت ها رو شما توش میبینید، یکی دوتا نیست، خود کشف این زمین. شما فکر کنید مثلا اون حرکتی که اولین بار مثلا کریستوفرون یا مارکوپولو یا دیگران هر کسی تو حرکت ساده ایه که یک کسی به فکرش بیفته من بیفتم تو این دریا دور جان زمین رو بگم، دریایی که 2 متر اون وقترش هیچیش معلوم نبود، این حرکت ساده ای نیست، یک ظرفیت حماسی میخواد. یه قابلیت های عجیب غریب میخواد، آدم های خاصی میخواد که اهل خطرهای این چنینی باشن. تک تک نقاط زمین رو یه همچین ظرفیت ها و نیروهایی پشتش بوده تا اینا فتح کننده بگیرن. مثلا حتی ساده ترینه، شما ببینید مثلا رفتن به کره ما ساده هست. ما الان راحت مثلا حتی ممکنه وقتی میخوام یه ماهواره یه آدم بفرستیم کلی سوال و جواب و مسئله برای خودمون طرح میکنیم و دستمون میرزه. اولین بار اون آدمایی که حاضر شدن بشینن توی فضاپیما برن بالا، مهدی گفت چه ساده ای، یعنی خود اینکه کلی یه جامعه تصمیم به این بگیره و یه عده پیدا بشن این حرکت رو بکنن، این یه کار حماسی عجیب غریبیه. پذیرش این چنین خطرهایی، میل به همچین اقدامات حماسی و که در تک تک لحظات و مقاطعش ممکنه شما دست بری، گفتم یکی دوتا هم نیست، یعنی شما در ما الان وقتی نگاه میکنیم به تاریخ غرب کلی شماتت میکنیم، اشکال هم نداره باید هم بکنیم، ولی فکر میکنیم مثلا غربی ها رفتن مثلا آمریکا رو کشف کردن، صحبوس رو فلان کردن، آفریقا اونجا اینجا، بله ما میگیم این کار غلطه، یعنی رفتن اونجا این ظلم ها رو کردن، ولی نفس همین کار کردن این کار ساده ای نیست. رفتن توی جامعه عجیب غریبی زندگی کردن و مهار کردن اون جامعه و اون جامعه رو تو مسیر خود مد نظر خودت قرار دادن هیچ کار ساده ای نیست. نه تنها کار ساده ای نیست، توش کلی التهابات و خطرها و ترسها و اندوهای بزرگ و اینا نهفته است. یعنی هر تک تک آدمایی که رفتن اون، شما همین الانش هم به شما توی همین جامعه تو همین سیستان و مرچستان آدم پیدا نمی کنید یه سیستان و مرچستان رو بسازه، بهشون هم میگه آقا 90 خورده ای در اصل سرمایه‌تون رو بهتون میدم. حالا این آمریکایی که سرزمین بکره 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 وقتی که هم غربی ها رفتن این آمریکا رو ساختن، از یه سرزمین بکر بکر درش آوردن به اینجا رسوندن که اصلا شما غیر قابل، یعنی اون تصوری که شما بتونید تشخیص بدین این آمریکا همون آمریکایی که آمریکا یا غربی ها از اولین بار رفتن توش، کار خیلی عظیمیه. گفتم یه جنبه اخلاقی انسانی داره که ما نقد میکنیم سر جای خودتون، من یه دارم از یه منظر دیگه مثلا نگاه میکنم، اینجا نمیخوام تایید کنم، اون کارا ممکنه اون به شکل انسانی تری هم انجام بشه، ما وقتی میگیم نقد کنیم از این منظر میگیم، ولی اونو به کنار. وقتی شما همین الان سیستان بچه‌ها میون آدمای رو پیدا کنید که زندگیشون رو یه خود سختی تحمل کنن برن اونجا، آقا ما بریم اونجا مثلا هیچی نداره، آب نداره، برق نداره، پزشک نداره، فلان نداره. حالا شما اینو در این همچین مسئله رو بذارید توی اینکه غربیا تک تک این زمین رو از هیچی به همه چی بدل کردن. وقتی خواستن برن اینجا رو کشف کنن، همین الان وقتی میرن آمازون رو شما نگاه کنید، توی تمام حرکت هایی که مثلا فلان زیستشناسی که رفته آمازون، جنگل های آمازون، همین الان نشم رفتن تو اون جنگل ها کار ساده ای نیست، هنوز که هنوزه مقاطعی جاهایی وجود داره که هنوزم که هنوزه اما هم تو غربی ها دارن میرن خطر میکنن و اونا رو کشف میکنن و مهارش میکنن. یعنی اینطور نیست که شما فقط همینطوری بگیم من میخوام تمدن درست کنم، همینطوری نیست، حرفه. اینقدر الزامات و نیازها هست که تصور ناپذیرشه. این اقلیه که من گفتم، اینکه در این حرکت اجتماعی یه نیروی این عجیب غریب مثل این نیروی که بتونه این کارا رو بکنه، این بعضی هاشو من گفتم این قرار شد بیان کنیم تک تک کارهایی که شده تا قرب اینجوری تمدن موجود رو به اینجا انسانی رو به اینجا رسونده، ساعت ها و سال ها و کتاب ها وقت میبره که برده و نوشتن ها هست. من همیشه وقتی بیگه حبیانه میکنم این واقعا همیشه تعجب میکنم چه نیروی عجیب غریبیه، دائما اینا دنبال ابداع هم. از بازی گرفته تو چیزای خیلی بزرگ. و اینا صبح تا شب دائما شما میبینید، دائما وایساده میبینید یه بازی جدید، پارک و اون اینا. اینا منظره یک منظری خیلی چیده بی ربط، یعنی یک منظری دیگه نیاز میبودید ساده نیست. یه تمدنی باید خیلی ظرفیت های عجیب غریب داشته باشه که اینجوری دائما نوآوری بکنه. اصلا بسید آروم نیست، با اینکه این در اول در حضیزش تمدن غرب، یعنی در مراحل انتهایی و پایانیش اینجوریه که دائما ابداع میکنه، ابداع میکنه، ابداع میکنه. و ابداع کردن هم مربوط به یه گروه های خاصی نیست که مثلا مهندسین و نواب، نه، آدم های کوچه بازارشون هم اینجوری هست. وقتی قراره یه حرکت تمدنی ایجاد بشه اینجوری، در مورد مثلا تمدن اسلامی هم همینطوره. شما فکر کنید که چطور شد اندونزی مسلمان شد؟ ساده بود، میگه تاجرهایی بلند شدن رفتن اونجا. من اینا چیز ساده ایه. یا همون حرکتی که مثلا طارق و دیگران انجام دادن رفتن به طرف اسپانیا. خب آدمایی که اینجوری قضیه رو ببینن که همه این کشتی ها رو در و داغون کنیم، هیچ راه برگشت نمیشه باشیم بریم جلو، این باید آدم های عجیب غریب باشن، آدم های اهل حماسه، آدم هایی که زندگی روزمره براشون بیمعنا باشه و اصلا یه جوری دیگه نگاه کنن به عالم ها هستی تا بتونن اینجوری بشن. یعنی اصولا این اقتضای تمدنه دیگه. ما داریم در مورد اقتضای حرکت های تمدنی صحبت میکنیم. اگه همچین آدم هایی وجود نپیدا نکرده باشه، شما دنبال اصلا ادعاش هم پیش نمیاد. نفس این که ادعاش پیش میاد حتما یه همچین چیزایی وجود بده کرده. خب ما در انقلاب اسلامی میبینیم دیگه که الحمدلله هست، وجود داره. آدم هایی که خطر پذیرن، دنبال نوآوری هستن، دنبال ایجاد اشکال جدید زندگی و هستی و عمل. خب این کجا در میاد؟ جوهره یک حرکت تمدنی که از قبلش در واقع این نوع خطرپذیری یا این نوع حرکت های حماسی به این نوع جاه طلبی های عجیب غریب در میاد، چیه؟ بدون اون ممکن نیست. شما حرکت تمدنی داشته باشید، اون شوق به یه زیست متفاوته. یه جاهایی یه دفعه آدمایی راضی نیستن به اون شیوه موجود زیست، یه جور دیگه میخوان زندگی کنن. یه شوقی توش، صرفا حرف نیست، یه شوقی توشون به وجود میاد، یک میلی درشون که مثل یه خوره، حالا خوره تعبیر خوبی نیست، که اذیتشون میکنه. یعنی دائما اینا رو به حرکت و به تلاش و به خطر وادار میکنه. خواسته از یک جور متفاوت زیستن، زندگی کردن و عمل کردن باید همچین چیز وجود داشته باشه. اگه قرار بود که هر حرکت تمدنی، از هر جای حرکت تمدنی به وجود بیاد، خب این همه جامعه چرا دلش در نمیاد؟ اگه قرار باشه حرکت تمدنی از هر جای در بیاد، خب همه جوامعی که تو الان هستن باید درشون حرکت تمدنی باشه؟ نه، بلکه اصلا زیستشون زیست طبیعته، تابع اهل خطر کردن نیستن، دنبال دو تا چهار تا هستن، دلشون خوشه که بخورن و بخوابن، بیشتر از این هم نگاه نمی کن. اصلا یکی هم منازعه های مهمه تو این در اون انقلاب اسلامی چیه؟ یه عده به اونایی که این حرکت های تمدنی دارن میگن چی میگن؟ در واقع همه دعوا سر این آقا میگن ما نمیخوایم، ما خودمون بخوریم بخوابیم. یه عده میگن آقا ما میخوایم بزرگ باشیم. واقعا همینه دیگه. شما همش بگم برو جنگ و مبارزه و تنش و مرگ و این و اون، یعنی دعوای اصلی همینه دیگه، که یه جایی در یه عده یه همچین میلی ایجاد شده یا تو این که ندارن اینو، اهلش هم نیستن و سخت هم هست واسه شون واقعا، اگه اون ظرفیت ایجاد نشه یعنی دیوانه کننده هست همچین زندگی که آدم اون ظرفیت و امکانات و اون انگیزه و اون میل ها نباشه توش، باید دائما خطر و خطر و خطر و جنگ و ترس و اون داغونش میکنه، اصلا همینه دیگه. و اگه این نباشه اصلا خب حرکت تمدنی هم نیست، خب اگه قرار باشه از هر جا هر حرکت تمدنی بیاد تو چرا این از این نه از این بیاد، اون این همه جامعه هست جایی نیست که از دل هر چیزی هر جامعه ای حرکت تمدنی. خب نکته اینه که این زیست متفاوته، این میل به زیست متفاوته، انگیزه یک جور دیگه بودن که یه زمینه خاصی هم نداره، در هر زمینه که شما فکر کنید، در بویدن و چشیدن و خوردن و جنگید تو همه جا، شما مثلا شما تو هر زمینه نگاه کنید، غربی ها همینطورن واقعا، یعنی شما صبح تا شب اصلا فکر نمی کنید، ممکن نیست شما تو یه حوزه پیدا کنید یه چیزی جدید نبینید، میخواد بازی باشه، میخواد عطر باشه، میخواد غذا باشه، میخواد نوع پوشش باشه، میخواد مو باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد هر چی میخواد باشه، بازی باشه، همچین ظرفیت هایی وقتی ایجاد میشه اینجوریه دیگه، محدود به یک قلمرو خاصی نیست. این میل از کجا در میاد، چجوری ظاهر میشه، چجوری یه جامعه اینجوری میشه که خواست متفاوتی توش شکل میگیره. این باز از حس مستاقی من برای روشن تر شدن قضیه میگم که یکی میگه آقا از اول اصلا انقلاب ما قرار نبوده ضد آمریکایی باشه، قرار نبوده آقا اینطوری باشیم، یکی این معارضه جویی تمدنی رو به اسمش بذاره جنگ طلبی، میگه آقا شما به همه دنیا بپری، نه آقا ما نمیخوام به همه دنیا بپری، این در واقع اون میله است به گونه متفاوت زیستن برای بشر مسیر تعیین کردنه. یعنی دقیقا اگه شما بد به جامعه ما برگردین، دائما این منازعه که الان من گفتم رو میبینین تو جای جای مسائل جامعه ما و نزاهای سیاسی و نزاهای غیر سیاسی، و این خب مهمه که ببینیم این از کجا میاد، این نیروه، این خواسته، این میله از کجا میاد. و اما با خودش چی میاره و چیکار میکنه؟ اگر شما به تاریخ بشر نگاه کنین یا به بحث‌ها هم نگاه کنین همینه، مباحثات مربوطه هم نگاه کنین میبینین اصلا ماهیتاً این میل که گفتم یک میل مذهبیه و با خودش هم همون اوج و فرود هایی که حرکت های مذهبی داره. ببین ما میگیم اینا مثلا رفتن گشت و اکتشاف مثلا آمازون یا جهان، این در درونش همون حس مذهبی است، فرق نمی کنه، یعنی این نوع حرکت ها حرکت های معمول بشری نیست، اوج این خطرپذیری و خطر کردن ها و قبول سختی و اینا کجاست؟ اینو مذاهب هم دیگه، اصولا این میل به زیست متفاوت یعنی خدای متفاوت طلب کردن، خدا هیچ چیز نیست از یه منظر آنه، اما منظرهای متفاوت، منظرهای اجتماعی که ما توش داریم بحث میکنیم، هیچ چیز نیست جز مظهر اون گونه متفاوت بودن، همه اون صفات و خصوصیاتی که شما رو برمی انگیزه و به شکل دیگه از زیست میبره در این خدایان هر تمدنی ظهور میکنه. شما به تاریخ بشر رجوع کنید نمیبینید الا اینکه هر حرکت تمدنی با یه هم با ظهور یه مذهبی همراهه. اصولا این نوع امیال، این نوع خواست ها، امیال که میگم شاید اون تنزلش بده چون معمولا میل با چیزو بده، این نوع انگیزه ها، این نوع خواست ها اصلا یه جای دیگه میاد، جنسش یه جای دیگه ایه. یعنی همینطوری به طور معمول ما نداریم اینا رو. به طور معمول ما زندگی میکنیم تا اینکه در آسمون باز بشه، یک پیوند و نسبت جدیدی با وجود برقرار بشه و یک خواست و تمایل تازه‌ای ظاهر بشه در یک مردمی، یا خدا یک جلوه دیگه ای بکنه. حتی شما تمدن غرب، این تمدن جدید غرب رو کاملا مذهبیه، یعنی تا خود انقلاب فرانسه دائما مذهب قطع این حرکاتشون. شما اگه آشنا باشید بهترین تفسیر از ظهور تمدن غرب رو وبر کرده، اونم تو زمینه ظهور و بروز سرمایه‌داری، روی سرمایه‌داری پروتستانی و روی سرمایه‌داری در واقع مربوط به این رو بزرگش کنید، یعنی این توری رو. او در مورد فقط اقتصاد گفت ولی در کلیتش اینه. ببینید توجه کنید، شما اینو ساده نگیرید، یعنی ساده نگیرید که اصلا مطلب اینجوریه. تا قبل از این تمدن تصور زندگی که غربیا برای ما درست کردن و الان ما داریم باهاش زندگی میکنیم ممکن نبوده. اون موردی که وبر توش بحث کرده در نظر بگیرید، بشر در تمام تاریخش جمع کردن ثروت رو مذموم تلقی کرده. یک جایی توی تاریخ یک کسایی اومدن انباشت ثروت رو تبدیل به ارزش و مهمترین هدف بشر کردن که الان شما حرف نمیزنی مگه این که میگی آقا این باید اقتصادی نیست، اقتصادیه. اصلا در مورد هر حرکتی الان تو این جامعه نگاه کنی و تا وقتی ما اینجور هستیم هرگز یه تمدن متفاوتی نخواهیم بود. حرف نمیزنه لیلا این که واقعا این اقتصادی هست یا نیست. اگه میخوام بگن یه حرکت خوبیه میگن آقا این پولم توش در میاد، صادرات میکنیم، اونجوری میکنیم، اونجوری میکنیم. اینا خروجی های تمدن غربه و قبل از تمدن غرب، یعنی در تمدن غرب این سرمایه‌داری این نیست که انباشت ثروت، اون تعبیر مارکس میگه کلید این سرمایه‌داری اینه، این شعار سرمایه‌داری این شعار خلاصه میکنه، بیاندوزید یعنی آتش جمع کنین از منظر تمدن‌های قبلی. مگه هیچ تمدن قبل از تمدن سرمایه‌داری بشر رو دعوت به آتش جمع کردن میکرده؟ تمام یعنی الان شما نگاه کنید، ما جز با اقتصاد با هیچ معیار منطق دیگه زندگی نمی کنید. شما همین امروز برگردین تو روزنامه ها، تو صدا و سیما نگاه کنید، میخوان هر حرکتی بگن خوبه باید انجامش بدیم. این کالایی شدن البته مرحله نهایی اون این منطقه که هر چیزی باید قابلیت فروش داشته باشه، قابلیت پول در آوردن داشته باشه، حتی مقولات ارزشی. حالا شما این نگاه کنید در اون مقطعی که تمدن غرب ظاهر شده، چجوری ظاهر شد، چجوری آدم هایی به وجود اومدن که انباشت ثروت واسه شون ارزش بشه، این چجوری به وجود اومد؟ وبر توضیح اینو میده و نه هیچ توضیح دیگه هم نداره و درست هم میگه. میگه این حرکت رو جریان پروتستانتیسم به وجود آورد، یعنی حرکت مذهبی نهضت اعتراض به وجودش آورد. یعنی چی؟ یعنی کل ذخیره تمدنی بشر رو، تمدن مدرن پشوانه یه تمدن غیر دینی کرد. یعنی تو نهضت پروتستانتیسم اومدن همین کار کردن دیگه، یعنی اومدن گفتن آقا خود خدا ازت خواسته که پول جمع کنی. حالا تعبیر سادهش اینه دیگه، روی سرمایه داری پروتستانتیسم بخونیم همین بیان سادهش همینه. قبولون نمده مردم و بهترین آدم های مذهبی شدن، یعنی بهترین کسایی که پول جمع میکنن، نه که بهتر از همه پول جمع میکنن، شدن بهترین آدم های تاریخ بشر. این توی دل این حرکت پروتستانتیسم اتفاق افتاد، این حرکت مذهبی. در مورد کلیه ارزش های تمدنی قبل از تمدن مدرن اتفاق افتاده. این خب یعنی خود همین رو نگاه کنیم میبینیم که این چیز ساده ای نبوده و نیست. بالاخره تمام تاریخ همه انبیا آمدن گفتن آقا نکنین، دنبال پول ندین، دنبال جمع کردن ثروت نباشین، نیندوزید. فردای اون یه تمدن وجود داره که میگه بیندوزید و بیندوزید، و این کلید رستگاری است. و در کلیه حرکت های تمدن قبل این رو شما میبینید، این تمدن مدرنشون. یعنی حتی غیر دینی ترین تمدن بشری هم به مدد مذهب این ارزش های جدید رو بهش دست پیدا کرده. اون انگیز و اون خواست و این مجموعه ارزش های جدید، یعنی با طرح این ارزش هاست که اون خواسته ظاهر میشه دیگه. یه عده میتونن ارزش هایی رو برای بشر ایجاد کنن که انقدر جاذبه داشته باشه که اون حرکت های حماسی از دلش در بیاد و آدم هایی پیدا بشن که به اصطلاح اینو میبینی که الان میبینیم از دلش جهان این بشه که هست. ما حالا این بحث انحرافیه، ما بر لبه پرتگاه نابودی قرار داریم به لحاظ تمدنی، به عنوان تمدن اسلامی. حقیقت اینه که ما در عمقمون مدرن شدیم، آلوده شدیم به مدرن. فقط حالا گفتم عمق اینو باید پس بگیرم، یعنی ما فقط در عمقمون مدرن نشدیم، و اینه در کلیه جهاتمون، یعنی به همین در این تعارض و تناقضی که تو تمدنمون وجود داره همینه دیگه، چون نشده، اون بنیاده نذاشته. و الان همه چیمون شما نگاه کنه، از امروز برین نگاه کنه ببینید هیچ نسبتی نداره این ارزش هایی که ما داریم باش زندگی میکنیم با اون چیزی که میگیم میخواییم باشیم. در صورت برگردیم به بحث خودمون، خواست یه زندگی متفاوت همینطوری تو عالم به وجود نمیاد. اصلا دست ماها نیست که به وجود بیاریمش، دست ما نیست. هر آدمی تو روی این زمین به یه چیز جدیدی میرسه، حتما یه دری از درهای آسمون به روش باز شده، نه یه سطحی. به قول متفکر میگم این بزرگ، این آدمایی که بزرگن توی تفکر، خدایان در گوششان نجوا میکنن. یعنی هر موقع یه چیز جدیدی توی این عالم اتفاق افتاد، جدید میگم ما در سطح خودش، یا خدایان نجوا کردن یا شیاطین، چون شیاطین هم لیوهون اله اولیاهن، و شیاطین رفته از پیش خودشون نیست، شیاطین استراق سهم میکنن، یعنی در مسیر انتقال معانی از نایه حق، از نایه بالا به پایین، اینا میدوزن وسط راه. و در صورت منظور اینه که حرفهای جدید نو مربوط به اینجا که ما هستیم همینی که هست. یه دفعه چطوری میشه یه چیز جدید توش در بیاد؟ میگید با فکر رسیدیم. خب فکر چجوری از تو این چیزا چیز جدید در آورد؟ اصلا به اینجای دیگه دسترسی پیدا کرده، چیز دیگه اومده بهش منتقل شده دیگه. و غیر از نفس اون به صلاح نوعی که تو هر حرکت تمدنی هست، حرکت تمدنی بالاخره یعنی زیست متفاوت، خواست متفاوت، زیست متفاوت یعنی جوی دیگه متوازن کرد. این زیست متفاوت یه خواست متفاوت باش داره، یعنی در این اینکه یه شکل دیگه از زندگی رو میبینه باید با این شکل جدید دیگه از زندگی پیوند بخوره، تبدیل به خواست متفاوت بشه، تبدیل به اون میلی بشه که اراده های عجیب غریب توش در میاد که بهتون مثال زدم. این کجا اتفاق میفته؟ این در اون انقلابات اتفاق میفته. تا پیش از تمدن مدرن این انقلابات و انبیا خیلی روشن و مشخص به عهده داشتن، یعنی هر حرکت جدیدی تو تمدن بشریت خود انبیا دست ما رو گرفتن، از هر چیزی که بودیم تبدیل کردن به اون چیزی که الان هستیم، و همه تمدن‌های بعد از نبی هم زیر تمدن‌های انبیا هستن همچنان، یعنی هم بر اساس هم مطلبی که گفتم که هیچ ارزش متفاوتی الا از آب بالا نمیفته، متعلق به این عالم مادی نیست، و هم بر اساس ادله تاریخی دیگه. یعنی در دل بعثت که یک شکل زیست متفاوت وجود میاد، به اون زیست متفاوت هم پیوند میخورند آدم هایی از اوش در میان که بداشون اونه میشن که تا نزدیکی فرانسه میرن. خب اینه عثمانی ها از این صوفیانی ها رفتن به رسیدن تا نزدیکی فرانسه دیگه، این مغرب تمدن اسلامی رو ابو صوفیان و این جریان انحرافی به صورت تمدن اسلامی ایجاد کردن دیگه، حتی همیناشون هم این میشه. در درون انقلابات، همه انقلابات یک وجه مذهبی دارن، انقلابای مدرن همشون، یعنی این ادعا نیست شما رو همین کار مثلا بینید راجب انقلاب فرانسه و نقش مذهب در انقلاب فرانسه. یه موقعی معلوم شریعتی یه چیزی میگفتش که این شما به این نکته که من دارم الان داریم بحث میکنم شما متفتر نشده بود، میگفت همه انقلابات که این منطقه همین جهان ما غیر مدر چیز بسیار جهان سوم اتفاق افتاده همشون مذهب نقش داشته، ولی مثلا بعدن بعدی ها اومدن گذاشتنشون کنار. توجه نداشت که اصلا انقلاب ممکن نیست الا اینکه به مدد مذهب انجام شه. البته بعدن بلاخره یه دهی میان و میدوزن دیگه، مثلا هر جزایر، مثلا هر جایی دیگه شما نگاش کنید سهم و نقشه جریان مذهبی و چون اصلا شما شاید در مونده اقلاق خود منم شنیدی اگه تجربه که نگشتین اون روزهای اول یه چند سالی سه سال تا سال 60 اینا اصلا جامعه و علاقه تا اواخر دهه 60 این اتفاق وجود این وضعیت وجود داشت ولی دائما کمتر میشد، انگار توی دنیای دیگه زندگی میکردن مردم. اینو شنیدین حتما توی دنیای عجیب غریبی که اصلا نسبتی همه حسرت اون روزا رو میخورن چی بود چقدر مرد اینا، به این دلیلی که این فضای اخلاقی فضای خیلی متفاوت دینی که حس کردن این یادش مونده تو ذهنشون. یعنی با انقلابات یه همچین فضای همه انقلابات فضای مذهبی دارن، غیر از اینکه مذهب توشون نذن مذهبی. یک کتابی داره به اسم برینتون، کتابی داره به اسم کاربرد شکافی چهار انقلاب، یه جایی این نکته رو میگه، این مسئله بهش میپردازه، میگه تو تمام این انقلابات شما میبینید این حس مذهبی هست، انقلابی که مارکسیستیه یا انقلابی که سکولاره، میذارن مشروب فروشی داغون میکنن، میذارن روسپیا رو داغون میکنن، زدیت با فحش های اینو خب چه ربطی داره مثلا با انقلاب مثلا فرانسه که انقلاب سکولاره که بعدش خودش دروازه فساد توی عالم شده، و تمام رهبران انقلابات شبیه رهبران مذهبی هستن، متقی، زاهد، پرهیزکار. از در درون انقلابات که هم اون زیست متفاوت خودش رو نشون میده متفاوت زیستن، هم خواسته به این زیست متفاوت پیوند میخوره، یعنی تبدیل به نیروی واقعی میشه. تا قبل از انقلابات ممکنه مثلا از سید جمال تو الان دائما بگن راجع به اون زیست متفاوت، ولی اون زیست متفاوت تبدیل به نیروی تاریخی نمیشه. در دل انقلابه که تبدیل به یه نیروی تاریخی میشه، یعنی همه میشه خواستشون، اون تبدیل به نیروی واقعی میشه که همه دنبال ایجادشن، یعنی ایجاد حرکت میکنه در زندگی معمولی و در زندگی غیر معمولشون. البته بسته به این که به اصطلاح این انقلابات چه نسبتی با عالم بالا داشته باشن، چه مقدار نیروی تاریخی توشون ریخته باشه، اون میل اینکه چه کار بتونن بکنن تو تاریخ فرق میکنه. بسیار از حرکت ها، بسیار حرکت هایی که تو تاریخ تاریخ با این اصلا بعضیشون اصلا انقلاب نبودن و خیلی روزود هم مردن تموم شدن. اینکه آیا این حرکت تبدیل به حرکت تمدنی میشه یا نمیشه، به اون زیست متفاوته اون و اون خواسته برمیده. چقدر متفاوته خیلی مهمه. حقیقتا این متفاوت بودن رو نباید دست داد. اگر دست دادی مردی به عنوان حرکت تمدنی متمایز. الان ما 40 سال داریم در مورد می جنگیم، یعنی یه عده‌ای روز اول اصلا گفتن که آقا اصلا دنبال متفاوت بودن، بازرگان روز فردا انقلاب گفت آقا بریم خونه تون دیگه تموم شد. روز اصلا دید متفاوت دنبال زندگی متفاوت نبود که. برای بازرگان انقلاب یعنی شاه بره، تازه قرار هم نبود شاه بره. بازرگان گفت شاه هم نره، باشه حالا یه جوری درست حسابی با هم دیگه، شما باش ما هستیم با هم دیگه جوری درستش میکنیم. واسه همین وقتی انقلاب شد میگه آقا بریم خونتون، گفت این اینکه اینو من دارم تو زمان دوانش میگم ولی یک واقعیت تاریخیه، میگه باشه بریم خونتون دیگه تموم شده دیگه به مردم. ولی خوشبختانه این نیرو وجود داره و عده‌ای دارن این خاص رو میبرن جلو. ولی مثلا منازعه مثل منازعه بیستی، منازعه بر سر همین یه منازعه تمدنیه، یعنی اینکه یه دیگه میخوان خواست متفاوت دارن و حواسشون هم هست که دنبال زیست متفاوت هستن. تک تک اینها رو باید روش وایساد. اگه نوای نستیم اون چیز متفاوتی وجود نخواهد داشت. ما گفتیم نمیخوام ما این بانداری ربا، اگه نیستیم روش بشه همین که الان هست، خب اون چیز متفاوت در دلش در نمیاد دیگه. همه چی بسته به اینه که اون زیست متفاوته چقدر متفاوته و این نیرو چقدر نیروست. حالا من این بعض زمین های متفاوتی داره اصولا، آخر بحثه، اصولا یکی از دلایل توفیق این انقلاب در پیروز شدنش اینه که اصلا انقلاب اسلام ایران پاسخ به یک خواست بشری تاریخی تمدنیه. یعنی ما از دل شکستای تمدن غرب پیروزیم. ما این که میبینی فوکو اونجوری میکنه، یعنی که فوکو داره میلی که تو تمدن غرب وجود داره اظهار میکنه، یعنی اون دنبال یه خواست متفاوت، یه سیاست معنوی. اون سیاست معنوی خوبی خواستیه که اون دوره ها به وجود اومده. شما بگوید مثلا روشنفکرهای ما راحت به جریان انقلاب اسلامی رو همراه شدن که الان هم همشون به خیلی هاشون که نه همشون پشیمونن، فکر میکنن دست خودشونه که یه موقعی مایل بشن یه موقعی نه، و دست خودتون نبوده، یه جهان اقتضای تاریخی بوده. شما عدل هایدگر و بعد هایدگر تو الان متفاوت با مکتب فرانکفورت و هزارها دیگه که مثال میزنن متفاوت با انقلاب اسلامی ایران همراه شدی. نقدایی میکردن که انقلاب اسلامی پاسخش بوده و الا روشنفکری که تمام نگاهش به غربه چطوری شد که همراه شد با انقلاب اسلامی. به معنا علاوه سلامی نه فقط امکان بقای ما حیات متفاوت ما رو فراهم کنه که امکان بقای تمدن غرب هم هست، یعنی چون تمدن غرب قطعا داره میره به سمت جهنم رفته، یعنی توشه داره میسوزه. و از هر کدوم از این منظرها میشه اون معنا رو در واقعی که گفتم دنبال کرده. خب ما یک بحث خاصی از تمام بحث‌ها دنبال کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آه
بسم الله
سازمان‌ها و نهادهای متناسب با خودشون نداشته باشه، این دچار یه روزمرگی نمیشه؟ یعنی نمیتونیم بگیم استثناءاتی هستش که به وجود میاد و بعد از بین میره؟
میکروفون این روشن کنجا یعنی استفاده برای بچه مجازی هم بگیم
دوباره مطرح خواستم ببینم این ساخت و این میل و نیازهای متفاوت که مثلا انگیزه بخش بوده برای انقلاب اسلامی، وقتی سازوکارها و سازمانها یعنی به دوی نهادمند نشه، نمیتونیم بگیم دچار روزمرگی میشه، از بین میره و حتی اون ادعاهایی که کرده بر ضد خودش تبدیل میشه.
خدمت شما عرض کنم که ما در مورد همه ابعاد جوانب قضیه صحبت نکردیم. روشنه، روشنه که برای اینکه اصولا اگر قراره که پاسخی به اون قضیه باشه، متضمن این که خودشو متجسد کنه در متن تاریخ. یعنی چی؟ یعنی همین نهادهای خودشو بسازه، سازمانهای خودشو بسازه، شیوه های رفتاری خودشو بسازه. قطعا اگه نتونه بسازه شکست خورده دیگه.
خب الان با یوسف ما شکست خورده
نه دیگه. نه دیگه، تا وقتی اون میل هست و اون نیاز و اون نیرو هست و اون انرژی هست، می کارو خودش انجام میده. خودش یواش یواش میمیره اگر قرار باشه مرده. خودمون شما میبینید دیگه، اون نیرو از بین میره. تو وقتی این نیروه هست، هست میبینیدش، حسش میکنی. از قبل نما میتونیم بگیم مرده، نمیتونیم بگیم نمرده. شاید من باید خاموش کنم تا اون روشن شد. بزن
شاید
نیبا
از بغلی استفاده
نه این
را تو کنم باید
بگم. من سوالم اینه، شما چند جام خودتون گفتید که در مورد مسئله قدرت از این جهت که بالاخره یه گروهایی که مثلا حامل این نیروی تاریخی، اگر بخوام از این تعبیر استفاده کنیم، تا قبل از بروز و ظهور نهادها و شکل‌های جمعی‌تر و گسترده‌تر تحقق این حرکت تمدنی، بالاخره باید اعمال قدرتی کنن یا قدرتی رو کسب کنن. حالا مسئله اینه، آیا این انقلاب اسلامی خب در خود مسئله کسب قدرت، کسب بروزات تمدن غرب هم هست، مثلا صنعت یا شیوه های از سازماندهی که بیشتر امکان کسب ماده، مثلا نیروهای مادی و قدرت رو داشته باشه. خب ما همینجا به یه مسئله مشترک میخوریم دیگه، خود کسب قدرت و خود اقتضاعات کسب قدرت، این انگار یه امر مشترکی رو می‌سازه. انگار مثلا تو خود خواست انقلابیون و نیروهای حامل این تمدن، خود خواست قدرت اونها رو پرتاب می‌کنه به سوی تمدن غرب به قولشون. آیا اصلا این پتانسیل داره که شیوه‌های جدیدی از قدرت رو به وجود بیاره که بتونه استعلاب یا ببر اون شکل‌های دیگه زیست؟
خدمت شما عرض کنم که اصولا اگر نگاه کنیم مورد خود غرب رو نگاه کنیم، هر تمدنی برای مدت، خصوصا تو بعد از پیامبر و حتی وقتی هم پیامبر هستن، تا مدت ها در دل تمدن موجود حرکت میکنه. یعنی از قرن 10 و 11 میلادی پس از جنگ های صلیبی تو غرب واقعا اینکه شما میگین آقا ابن سینا رو تا فلان سال درس میدادن مفهومش چیه؟ یعنی همینه دیگه، یعنی تا مدت ها در دل تمدن غربی زندگی میکنه و حرکت میکنه و از امکانات و ظرفیت ها و سازوکارهایی که او درست کرده استفاده میکنه، یعنی اون تمدن درست کرد. باورین هیچ مشکلی نداره. اینکه آیا نیرو داره که استعلا پیدا کنه از پیش نمیشه تعیین کرد. بالاخره این حرکت تمایل داره و اگه که زور پیدا کرده دقیقا به دلیل تمایل، یعنی حتی نفس این که پیروز شده نشون میده که این نیرو، این جریان اولا متفاوته و ثانیا هم ظرفیت و نیروی لازم رو داره. این که در آینده چی میشه، میتونه یا نمیتونه از پیش نمیشه گفت. من نمیتونم تعیین کنم که این اون همون حرکتیه که باید بشه، لزومی هم نداره تعیین کنیم. بخاطر داریم کسایی که دارن این انقلاب ایجاد کردن در طلب یه زندگی متفاوت حرکت کردن و دارن میرن. قاعده اینه که بتونن غلبه کنن. اگه غلبه کردن به عنوان یه چیز متفاوت میمونن، اگر هم نکردن میمیرن، میرن دنبال کارش.
استاد، این میل و شوق به زیست متفاوت یا تمدن متفاوتی که برمودید نسبتش با تمدن موجود و مستقر چیه که تو همه ساعت ها خودش رو در واقع عرض کنم خدمت شما مسلط میبینه؟ تعامل، تباین، تقابل، تکامل چیه؟ این میل و شوق و این گروه های که سازمان پیدا کردن و حرکت
پیدا
کردن چه نسبتی دارن با تمدن مستقر؟
کما بیش توی سوالای دوستان هست. بالاخره اصل قضیه اینه که اینه متفاوته. در بعضی ها ممکنه تقابل باشه، در بعضی ها ممکنه تکامل باشه، در بعضی ها ممکنه ادغام باشه. ماهیتا ریشه در اصلش اینه که متفاوت از اون میخواد زندگی کنی. اصلا هست اگه نباشه که با همون زیست میکرد، و اگه نبود که شوقش به همون متوجه بشود، اگه نبود که براش همون مطلوب بود دیگه. وقتی نیست نشون بده که چیز دیگه است. حالا در مصادیق، در اجزا، در موارد، به هر کدوم یه موردیه. بعضی ها رو ممکنه جذب کنه، بعضی ها رو ممکنه جذب نکنه، بعضی ها رو در اساس با تضاده. مثلا یه شکلی از چیز که الان آدم میبینه، مثلا آیا حجاب با تبرج سازگاره؟ مثلا مثلا دیشب دیدم یه داشتم مطالعه میکردم برخوردم که شما مثلا بعضی از این سایت ها میبینید که چادر و اینا رو، حجاب رو با ارزش های بی افتی و اینا تبلیغ میکنن. قرار نبوده این حجاب شما رو تبرج به شما امکان بده. که اگه شما حجاب رو یه جوری تعریف کردید که بله شما میخوایی اونجوری باشید، ظاهر بشید اینجوری، گفته که ببینید بعضی حجاب یه جوری تعریف کردن که دختران نمیخوان، دوست ندارن، چون دختر میخواد قشنگ باشه، دیده بشه، بیان این حجاب هم به شما میدم که قشنگ باشه، دیده بشه. خب این طلاق با حجاب دیگه مسخره است. و اینا رو بعضی جا نمیتونه باشه همراه بشه، خب بعضی جا همراه میشه، مشکلی نداره. ولی هر چی که هست، هر چی که از اون تمدن میگیره باید شکل خودش بکنه. تا شکل خودش نکنه نتونه معنای خودشو بر جبین اون بزنه و به شکل خودش در بیاره و در درون تمدن خودش ادغام کنه، اون نسبت معالزهی کار خودشو میکنه. اگر جذبش کرد، اون از درون تمدن خودش، این درون این تمدن تبدیل به یه اسب تراوا میشه، داغونش. سپرش
دیگه نکته توی ابتدای صحبتتون فهمید که شکلی نظم بنا به پرسش حافظی مسئله اخلاقی هستش. این قضیه روشن نمیشه هیچ وقت. فهمید که بنا به پرسش حافظی مسئله شکلی نظم، مسئله شکلی یعنی مسئله کنار هم قرار گرفتن افراد به نفع خاصی هستش، که به نظر میاد این کنار هم قرار گرفتن افراد هم یک نظم اخلاقی خاص هستش. حالا سوالان در رابطه نسبت خاص انقلاب ایران هستش که الان ما در مرحله‌ای هستیم که بتونیم از یک نوع از شکل اخلاقی خاص صحبت کنیم، یا هنوز ما از در مرحله میل یا طلب خاص هستیم که به نظر میاد پیش اخلاق هستش؟
نه نه، ببینید ما یک از خصوصیات متفاوتون، یعنی حتی شاید دوست متفاوت هم نباشه. ما یه سنت 1400 ساله ای داریم که این هست و باید متناسب با زمان حال بشه. یعنی این هم یه منازعه دیگه یه که باید حل و فصلش کنیم. قطعا ما به این معنا اسلام گذشته هستیم و به این معنا هم نیستیم. اگر همون اسلام گذشته باشیم به درد وضعیت تاریخ فعلی نخواهیم خورد. اگر اون اسلام گذشته قرار بود که کاری بکنه اصلا نمیذاشت که به اینجا برسه که ما ذیل تمدن غرب رو بگیم. اون نتونسته عمل کنه. یعنی اسلام نتونسته، یعنی اون ساختارها و نهادهایی که درست کرده بوده نتونسته، نه خود اون متنی که در قرآن آمده یا در سیر آمده. اون الان هست و داره عمل میکنه، ولی خب دائما باید شکل‌های خاص خودش رو ایجاد کنه، گسترش بده، بس بده، تعمیم بده. دائما داره حرکت میکنه، یعنی هیچ جایی توقف، یعنی یه جایی نیست که اینجا تموم شد، این همه چی درست شد و اون شکلی که باید بکنه محقق کنه محقق کنه. نه، این حرکت دائمی است.
توی اون دو سه سال اول ابتدایی که انقلاب که شما فرمودید، منظور تو از مثلا شکل نظم اخلاقی یه کمچین وضعیتی بود که مثلا توی دو سه سال ابتدایی انقلاب شکل گرفت؟
نه نه، نظم اخلاقی نگفتم. ببینید اون شکل، یعنی تو اون فضا بیشتر در واقع به نظر میرسه اون فضاهای اولیه، اون فضاهایی که همون پیوند اتفاق میفته، یعنی پیوند بین اون شیوه زیست متفاوت و این میلا و انگیزه، یعنی میلا و انگیزه ها رو عوض کردن. یعنی تو این فضای دو سه ساله آدم ها یه جوری دیگه ای میشن. یعنی مثلا فرضاً، مثلا اینا مثال های خیلی ساده ایش رو، یا بعضاً ممکنه غلط باشه، مثلا اینکه دنبال همین باشه که دائما برای خودش کار کنه، برای خانواده خودش کار کنه، دنبال پول در آوردن باشه، همین یه فضایی که همه دائما به همدیگه بخوان کمک کنن، برای همدیگه مایه بذارن، ایثار کنن و خلاصه همچین حالتی. یعنی یه فضای اخلاقی، یه فضایی از ظهور یه شکل متفاوت زندگی که آدم ها تو این فضا نسبت پیدا میکنن با این ارزش‌های جدید، یعنی ارزش‌های جدید به اصطلاح درونیشون میشه تبدیل به نیرو میشه، همچین حالتیه. یعنی
یکی دو نفر از این مجلس میخوام قصد چند سوال بپرسن، اجازه میفرمایید؟ من الان اگر صدا رو داری صدای آقای جمالی رو چون گفتن میخوان صوت بذارم قصد میکنم که اگر ممکنه آقایشون رو بپرسن.
اونصور کلیدی فهم انقلابات به معنی تاسیسشون خود مثلا میل میشه دیگه، درسته؟
به عنوان نیرو بله، یعنی برای اینکه تبدیل به نیرو تاریخی بشه اون میل هست، ولی به عنوان شکل متفاوت زندگی اون ایده ها میشه. اون ایده ها باید باشه که میخواد تحقق پیدا کنه، شکل متفاوت زندگی، ولی تا اون تبدیل به میل نشه تبدیل به حرکت تاریخی نمیشه دیگه.
میل هم توی لحظه انقلاب فکر میکرد؟
نه،
این بست عمومیش تو لحظه انقلاب.
آه بله، اونجا اون ارتباط اتفاق میفته، ایجاد میشه، شروع به دگرگون شدن اون میل هست اون لحظه. یا حتی قبلش به نظومه یه لحظه خاص نیست.
متاسفانه چون ادمین ما محمدی و اگر از گوشی بخوان اجازه دسترسی به شما بدن تصویر میده، اگه ممکنه سوالتون رو مکتوب یه بار دیگه دوستانی که سوال دارن سوالشون رو مکتوب کنم، من از آقای دکتر میپرسم که ایشون جواب بدن.
یا آقای سوال دارم بسید. آقای
دکتر، بنده در برابر اون اختزای تاریخی که فرمودید که باعث میشه اون شکل متمایزی از زندگی امکانش محقق بشه، از در حال چهار تا محدودیت نموشم شد. حداقل چهار تا محدودیت دیگه میتونیم شناسایی کنیم. اول حکمرانی، دوم محدودیت های محیط اجتماعی، سوم محدودیت های فضای بین المللی و چهارم محدودیت های ژئوپلیتیکی. یعنی اگر اون شیوه متمایز زندگی بخواد تبدیل به یک تمدن بشه، باید بتونه حداقل این چهار تا حوزه رو پشتیبانی کنه و با توجه به وضعیت ایران تو این چهار تا حوزه ما نمیتونیم خیلی امیدوار بشیم که اون شیوه متمایز زندگی بتونه به تمدن بدیلی در برابر اون تمدن تربیگران استیل داره.
حالا اگر شما اینجوری ببینید، اصلا به حسب این مناطق بندری که شما گفتین، اصلا اصل انقلاب اون قرار نبود محقق بشه. انقلاب وقتی، یعنی اینجوری نیست که اگه قرار باشه اینجوری باشه، اصلا تاریخ نمید حرکت میکرده. هر موقع هر حرکت اتفاق میفته، در اون موقعی که اون حرکت اتفاق، کل جهان بر علیهشه، کل جهان در تعارض با اوست و دهبرا خراب میکنه میره جلو. مگه انقلاب فرانسه همه جهان باش بود؟ انقلاب فرانسه وقتی اتفاق افتاد تمام کل اروپا بر علیهش بود. جنگایی که بعد از ناپلئون ایجاد کرد آخر بخش خروجی همون قضیه بود. مگه خود حتی شوروی، مگه انقلاب شوروی اتفاق افتاد کل جهان بر علیهش بود؟ اصلا اقتضای قضیه است، اقتضای زیسته. وقتی شما دنبال طلب زندگی متفاوت میکنه، یعنی یه کسایی اونجا غالبن، همه چی ده تحت تسلط و سلطه اونات و همه چی رو اونا تعیین میکنن. ولی خداوند یه جوری کرده که کم من فعتن قلیل غلبت فعتن کسی را به اذن الله. خداوند لولا دفع الناس بعضم بد لحد دمت ثواب و بیه. اگر خدا این قاعده را نداشته بود، کل بشریت همون روز اول داغون شده با اولین تمدن. چون معلومه همه مسلطن، ولی این اقتضای قضیه است که پیش میره و کار خودشون. من شما اصلا مثلا شما الان اینجا هستیم، ما که مثلا اون درگیر اون تجربه بودیم، اصلا تصور اینو نداشتیم که این وضعیت که الان تو منطقه میبینیم ما میتونستیم ایجاد کنیم، که کل منطقه در واقع دست آمریکا رفته. یعنی حالا دست آمریکا رفته، مگه اون حالا عقب نشسته؟ ولی بالاخره اینجا رسوندیمش. یه موقعی بوده که همه چی کل منطقه برای شما بوده، کل جهان برای شما بوده. این انقلاب رو وقتی در موقعی که اتفاق افتاد، همون موقع چینی ها اومدن اینجا، رهبر چین اومد تو ایران و خود شوروی ها براش مشکل بود، مسئله بود. انقلاب ما دنبال بودن که یه جور جلوشو بگیرن، کل غرب دنبالش بودش که جلوشو بگیره و و و و همینطور میشه ردیف کرد. ولی همه رو خراب کرد، همه رو داغون کرد، همه رو بارهای خودش رو باز کرد و میکنه.
یه سوال هست که فکر میکنم آقای محمد حسینی دارم بپرسم، بنظرم بد نیست جواب بدیم، چون یه جوری خودش که نحو پرسش و امام داره مدل میشه نشون میده. خدمتتون مطرح میکنم، میگن این ویژگی پرتلاشی و پرکاری که در غربیان وجود دارد و دکتر کشونی هم آن تاکید دارن، به نظرم به بینش و تلقی که آنها نسبت به مسلمانان از تلقی که به جهان و هستی دارن خیلی موثر است. مثلا چون در تلقی کلی مسلمانان دنیا با آخرت معنا پیدا کرده، آن وقت که در غربیان اصالت و شوق زیستن در دنیا وجود دارد، در مسلمان ها نمیابید. به همین دلیل به زیست آنها و جدی گرفتن مفهوم کار و این جدیت هایی که آنها نسبت ما دارند آشکار می شود. اگر راجع به این عرض و صحبت که داشتن نظر استاد را بپرسید ممنون میشه.
اوکی، با معیارهای اونا که هر نیست خودمون بسنجیم کرد. من قبلش گفتم هر تمدنی تو قالب خود خودش. من گفتم که مگه این که ما رفتیم تو اندونزی، یعنی شما نها کنید جایی که همین کشمیر که اخیراً مثلا دیدین که بعضی ها تظاهرات هایی که میکردن در دفاع، اینا یه جایی که اصلا شما هم یعنیش هم برین راحت نمیتونین برین. جا توی دل کوه های هیمالیا یه جایی اوه که اصلا تصورش برای ما نیست. بعضی از علما، بعضی از تجار رفتن اونجا و اینا اینجوری کردن. این فرق نمیکنه، در هر تمدنی تو ظرف خودش و بر اساس ارزش‌های خودش عمل میکنه. کی گفته که ما به دلیل تمایز متفاوت حتی نیست؟ ولی اصل نگاهشون غلطه، چون که ایشون خودشون بر اساس ما رو بر اساس معیارهای غربی میسنجه. ما اونا در متن تمدن خودشون بر اساس ارزش‌های خودشون عمل میکنه. ما در ثانیا شما تو تاریخ پیدا نمیکنید آدمی که اگر نمونه و مظهر تمدنی ما حضرت امیره، پیدا نخواهید که تو عالم اینقدر آدمی که اینقدر دنیا طلب باشه به اندازه حضرت امیر.
در این راستا من یه سوال
برای اینکه روشن بشه ایشون بگم که آدمی که این همه چاه درست کنه، این همه نفت درست کنه، این همه صبح تا شب کار کنه و زحمت بکشه، این پیدا نمیکنه. منظورم اینه. من
تو همین راستا معمولاً گاهی شما این گونه بازنموده میشید که مثلا دنبال یک سیاست هویتی هستید و اینا، ولی اینجا شما به گونه ای صحبت کردید که انگار این تمدن، این حرکت تمدنی اساسا میخواد اتفاقا به یک عقلانیت فراگیرتری برسه، نه که صرفا یک عقلانیت دیگری رو در مقابل عقلانیت غربی مطرح کنه. اتفاقا پاسخی به مسئله هایی که حالا بازنمود عقلانیشون تو عقلانیت غربی، یک پاسخی به اونها هم هست. حالا سوال من اینه که آیا واقعا همینه؟ چون گاهی اوقات تو صحبت های شما اون برداشت هویتی که صرفا ما یک هویت متفاوتی و امکانی برای گفتگو و اتفاقا نقد عقلانی وجود نداره هم هست.
نه خب به اقتضا ممکنه اینجوری استنباط بشه، معلومه این حرکتی نمیتونه تو تاریخ خصوصا در مواقع فعلی این حرکتی دیگه ای که نتونه تمدن موجود در ذیل خودش تعریف کنه و ادغام کنه تو خودش و به قول شما برای استعلا پیدا کنه نخواهد موند. روشنه؟ یعنی حالا برای یه جایی وقتی شما تاکید میکنید و اینکه من میخوام مسلم اسلامی زندگی کنم، خب مفهومش ممکنه هویتی باشه، ولی نه به هیچ وجه هویتی ما تعریف نمیکنیم. مثلا
یه سوال دیگه
اگه
اجازه بدید بپرسم. اگه میدونید
نه مشکلی نیست، تا نماز وقت داریم. اگه شما
این ارزش‌های مدرن و ساختارها و نهادهای اجتماعی مدرن ساختن مثل ساختارهای اقتصادی، بانک بورس، بیمه، ساختار بهداشتی، پروتکل‌های بهداشتیش و باید این ساختارها را تغییر داد. حالا این گفتن این رو بپرسید، نظم متناسبی که بتونه این ساختارها به شکل بنیادی تغییر بده چگونه به وجود میاد در حالی که ما به شدت اسیر این نظم
ما که دیگه همه یه سالای عالم که نمیتونیم زنیم آه این تمدن هر وقتی را افتاده، این تمدن هر هنوز داره با بقایای تمدن گذشته میجنگه، هنوز داره میجنگه، یعنی هنوز نمیتونه ادعا کنه به پایان کار رسیده. و ما هنوز اول راه بگیم تمام آخر راه را که نمیتونیم بگیم، باید تلاش کنیم. ما هنوز توی داخل خودمون داریم مناظره میکنیم بر سر با آدمایی که میخوان ما رو نگه دارن و تو ذیل تمدن غرب تعریف کنن، هنوز داریم با این دعوا میکنیم. ما اول کاری او چیکار بانک جهانی و سازمان بهداشت و، ولی خب همین جهان نشون میده که ما همین دعوایی که توی قضیه کرونا با این روش های مقابله کرونایی ستاد کردیم نشون میده که جریانایی هست که با این ساختار میخواد مقابله کنه و حالا به یه میزانهایی ممکنه بکنه. به این میزان که مثلا به این میزان که میگه من متفاوت با کرونا مقابله میکنم، به همین میزان خودش رو متعقد کرد. یعنی تاریخ در این لحظه پایان برسه که یه جریان مناظره دائمی است و معلوم هم نیست که اصلا کی تمام بشه. ما حالا میگیم قرب تمدن قرب در انحطاطه اوه تا بیاد این از بین بره کلی زمان میبره.
حالا به من گفتن سوال رو ناقص خوندی، ولی من چیزی بیشتر از این نمیبینم. آقای محمدی شما ادبینید، آقای جمالی رو نگاه کنید رو گوشید،
نمیتونه اگه اینجا برداره چیز میشه.
آه بلکن فرد بلکن دیگه آنو روزوی بارو خودتون ببخشید. آره دیگه دوستان مجرد نه آخو بابا همین رو من ببینم.
نارا بهش بگو ما بر اساس این سوال شما رو ارزیابی نمی‌کنیم که شما ناراحت بشید چند شما رو پایین آوردیم. نه
یه سوال دیگه هم آقای قربانی پرسیدن که تو بیاناتتون فرمایشاتتون بود، ولی خب حالا چون گفتن به پرسید میگن وضعیت انقلاب اسلامی رو الان چطور توصیف میکنید؟ این میل به زیست متفاوت همچنان وجود دارد و جنیس با توجه پوشوانی مسئله چرا این میل از بین رفته که من فکر کنم یه جواب دارید؟
بله من گفتم اگه از بین رفته بود که دیگه اینجا ما نبودیم که. شما دارید میبینید تو متن این انتخابات مربوط به 1400 تو تک تک لحظه های کشور ظاهره، تو هر لحظه تو کرونا ظاهره، توی برجام ظاهره، توی انتخابات ظاهره، توی هر چی نگاه کنید ظاهره، تو دعوای با سلبریتی ظاهره، توی ظاهره. کجا از بین رفته؟ السلام علیکم و رحمت الله.
اگه وقت
نوبت بفرمایید.
یه سال چون شما دو تا پرسید نه آدم متفاوتی هم در سوال میپرسن. حتی بازم از اون سواله یکی شما باز فرمایش کردید که ما تازه اول روانیم، ولی حالا من حسب امانت میخونم خدمتتون، نظریه ساخت نظام اجتماعی مطلوب شما چیه؟
این از اون سوال های کامپیوتر هنگ کنه سیستم
بفرمه شما دوست از دو پرسی دیگه اونان آخری سال
یادم داد. واسه علی چند تا اگه میشه چند تا از شما گفتید خب این حرکت تمدنی ابعاد متفاوتی داره و به بعد هم نمیشه تغییرش داد. چند تا از بروزات فرم گرفتن های جمع مثلا چیزی از سنتی که مثلا مارکس میگه شیوه های تولید یا هر چی، چند تا از این روزات مادی یک نوع نهادیابی های متفاوت که فاید یه اوتونومی هم داشته باشه دیگه، یعنی چند تا از این روزات رو هم بگیم بگید یا شاید بگیم که اصلا همین
نه ببینید خیلی همه جا یعنی در واقع خیلی ها ما آغشته ایم به این چون در موقعیت ابتدایی هستیم، یعنی شما مثلا هیچ تمدنی پیدا نمی‌کنید مثلا توی نقطه‌های ابتداییش اصلا بشه تمایزی برقرار کرد. مثلا در مورد تمدن مدرن بعضیا میگن بعضیا تصورش اینه که مثلا تو رنسانس مدرنیته زایده، نه تا قرن 18 هم یعنی سه قرن بعد از اون هنوز مدرنیته به نسبت به اینکه چیز متفاوتی هم هست آگاه نبوده. بعضیا میگن اونجا یه خودآگاهی پیدا کرده به اینکه متفاوته و الا او تا شما مثلا در اوائل قرن بیستم هنوز جریان‌های مذهبی کشیشی کلیسایی یا اینا تلاش میکردن احیا کنن مثلا خود تمدن غرب، مثلا رومانتیسم در آقای نوع برگشت دوباره مثلا خواسته های مذهبی و علاقه مذهبیه، این تو دل همدیگه دائما میره. اوائلش صرفا یه خواست متفاوتیه، یعنی طرف معلومه که با این شکل زندگی مدرن مثلا سازگاری. مثلا شما در قضیه علم نگاه بکنید مثلا قرن 10 و 11 میلادی مثلا یک کسی مثل گروستس یا مثلا راجر بیکن اینا که آمدن یک تغییرات جزئی تو مثلا شیوه ارسطویی ایجاد کردن، تا وقتی این برسه به مثلا نیوتن که یه تفاوت مسیر بلازر روشی درست شده خیلی زمان میبره. تازه همونجا من خدمت شما بگم مدرنیته در معنای یه تمدن خالصاً مدرن دهه 60 قرن 20، یعنی تا اون موقع مدرنیته متکی بر سنت قبل خودشه، یعنی تا اون موقع مدرنیته در دل سنت مسیحی کلیسایی غرب داره زندگی میکنه. واسه این هم شما خیلی جاها تفاوت نمیبینی، یعنی بعضی مثلا بعضی از فیلم ها میبینی اینا مثلا زناشون این که مثل ما حجاب دارن و مثل ما زندگی میکنن، این خیلی جاهاشون شبیه ماه. درسته مثلا مارکی دو سات مثلا قرن 18 و اینا مثلا شکلهای رفتارهای جنسی که الان میبینیم ظاهر کرده، ولی اون یه نفره. یا مثلا الهاد ممکنه تو قرن 18 یه ملحد یا چند تا ملحد پیدا شن، ولی الهاد وقتی تبدیل به یه حرکت تمدنی جمعی میشه تو قرن 20 میشه، اون شکل از روابط جنسی تو قرن 20 میشه. یعنی تا مدت ها اون تمدن قبلی در دل اون تمدن جدید در دل اون تمدن قبلی زندگی میکنه، حرکت میکنه. خیلی ها جواه اصلا تفاوت ها جزئیه. مثلا یکی هم منازعات موجود توی حوزه تفکر و تاریخ اندیشه اینه که مثلا هابز چقدرش جدیده، اصلا هابز جدید هم هست، یعنی یک دعواهای جدینه، برای اینکه اینا خیلی هاشون اصلا کاملا سنتی هن، فقط مثلا یه دونه حرکتش یه دونه حرفش جدیده، اینجوریه. برای این اگر میشه گفت نه، یعنی تو این موقعیت ها مثلا زمین هایی که این متمایز ما بودیم یا هستیم مشخص. ببین نفس این که شما به اصطلاح نگاه کنید که غرب داره روی چه چیزایی شما زوم میکنه، میشه نگاه کنید بالاخره اولا داره به شما دائما میزنه، یه نشون میده شما مسئله داره. یعنی اگر شما دوام و بقای این تمدن بودید ما شما کاری نداشت که، چون شما دارین این تمدن رو باش معارضه میکنین و هر تمدنی آدم تمدن جدید از حاشیه های اون تمدن میزنه میره جلو، چون دارین اون با شما معارضه میکنه. حالا دائما معلومه که منازعه ها کجاست. مثلا شما در هر دهنی که مثلا یک میل زیبایی شناختی آدم ها رو مثلا فردن مرد ها یا زن ها نسبت یک جزئی از این میل زیبایی شناختیشون رو دستکاری کنین، این از ارزش های دینی متاثر بشه، در همین حد، در همین حد نفس. مثلا تو سیستم سیاسی شما داشتن چیزی به اسم ولایت فقیه مگه چیزی کمیه؟ شما یه سیستم سیاسی داری به اسم ولایت فقیه، این خودش یه ابداع عجیب غریبه که تونسته بقا پیدا کنه و اینم داره خودشو تلاش میکنه قالبای خودشو متناسب با خودش شکل بده، شورای نگهبان بذاره، تشکیل مصلحت بذاره، اینجا بذاره، اونجا بذاره، این دائما داره امتحان میکنه و گویا ما شکست میکنه و ایمان جلو میره. بعضیا میخوان بگن پایان یافت، آه مثلا بانکداری ما دیگه همینه، بعضیا میگن آه بانکداری ما پایان نیافته، و این بانکداری اسلامی نیست. یا یکی پیدا میشه میگه آقا من مثلا دست من بود کل سیستم تبلیغاتی که تو تلویزیون هستش رو میبستم، و اینکه کلا داره ارزش های مدرن رو تغذیه ده، یعنی حق نمی کنه دوی جامعه ما. ولی این خود هم این که مثلا یک کسی پیدا بشه مثل من یا یک کسی دیگه مثل من توی اونجا در یه حد با اینا منازعه کنه با کسایی که اون ارزش های مدرن رو دارن میان، اینا دیگه اختصاعات کار دیگه، یعنی مطلب خیلی راحت نیست. یعنی پیدایی و بروز یه تمدن جدید به همین سادگی ها نیست، اتفاق لحظه ای نیست، یک کنکاش و معارضه تاریخیه که خیلی سخت جلو میره، خیلی سخت به ساختارهای مناسب خودشو میسازه.
خیلی ممنون.
السلام علیکم. السلام علیکم.
اللهم صل